دور یک یه دوره فوق‌العاده است، ولی نباید خیلی بهش فکر کنی که هر چیزی که ما میگیم خوبه یعنی 100% خوبه. کسایی که دوره یک هستن بهترین فرصت رو واسه نتیجه گرفتن دارن اگر خودشون بخوان نتیجه بگیرن. ولی از یه طرف هم ما دیدیم کسایی که دوره یک بودن کارشون تا اسفند فروردین هم بیشتر نکشیده. نمیخوام بترسم، نمیخوام علکی روحیه بدم بهتون، به خاطر این که یا گفتن خسته شدیم یا گفتن نمیدونم نمیکشیم و از این بحثا. کلاس ما درس تجارت، ما سعی میکنیم هر چیزی که بلدیم تو تجارت، یعنی کار 8 سال، 10 سال، 12 سال خوندنمون بوده، کار کردنمون بوده، تلاش کردنمون بوده، تو کلاس به شما ارائه بدیم. من راجع به همه چی صحبت میکنم تو جلسه اول، راجع به منابع، راجع به شرایط. حواسه هست؟ یه اصلاحی هم بکنم، هفته قبل من مریض بودم، نتونستم بیایم، مریضی هم هنوز ادامه داره و دیگه نمیتونه روز کلاس رو کنسلش کرد. خب، صحبت ها راجع به چیه؟ صحبت ها راجع به چیه؟ ما 100 یا 120 ساعت، 130 ساعت، 140 ساعت، نمیدونم چند ساعت تجارت با هم داره. ساعت خیلی مهم نیست. کیفیت مهمه. داده فایلم روی اصلا حساسیت نداره که ما چند ساعت با هم تجارت بگذرونیم. چه بیشتر بشه چه کمتر. هر چقدر حد نیاز باشه. یه چیزی رو فقط من بهتون بگم. ما میایم جلو. اول من خیلی آروم میام. یعنی در این حد که دست همتون رو بگیرم با من بیایید جلو. خیلی آروم. نمیخوام بگم یه دفعه ول میکنم ها. ولی بعد اینکه میریم جلو دیگه من نگاه میکنم شرایط شما چطوریه. شما وقتی رو متن ماده بمونی دیگه من چرا بیام بیشتر بیام مثلا قانون تعاونی رو به درس بدم؟ یا قانون تعاونی خودت برو بخون. ولی زمانی که ببینم شما داری اوکی میایی جلو، با ما میایی جلو، اونجا ما حتی میایم بیشتر باید کار میکنم. قانون اجرای سیاست های کلی رو باید کار میکنیم، قانون تعاونی رو باید کار میکنیم. در کلاس ما، کلاس شروع شد، خودتون با قوانین کلاس هم آشنا هستید. برای من اصلا مهم نیست گوشی دستت باشه یا نباشه، گوشی روشن باشه، خاموش باشه، بری بیرون بیای، ولی خیلی مهمه این قضیه که وقتی تو میری و میای، وقتی داری با گوشی صحبت میکنی به بقیه ضربه میزنی و حواس بقیه پرت میشه. پس این حساسیت من رو خواهشن درک بکنید روی این قضیه. اگر واقعا کسی هست که نیاز داری بری بیرون، دمه در بشین یا بیرون بشین، یه جوری که مزاحم بقیه نشی شما، که اون موقع حالا چی بگم، یه موقع ما یه حرف میزنیم شما ناراحت میشی، خودمونم ناراحت میشیم و اینا درست نیست. و انتظار 90% شما قطعا از من همینه که کلاس خوب کنترل بکنم که هر دقیقه یکی بیرون نره، با گوشیش صحبت نکنه، تذکر دادم ناراحت نشی. رشیدی نصب هستم، آخرش دیر گفتم نه. بعد مدرس حقوق تجارت شما، هر چهار تا تجارت رو با شما هستم. منابع درسی رو یکی یکی میگم بهتون. ببین سر کلاس من، اونجایی که گفتم بنویس، اونجایی که گفتم تکرار کن، اونجایی که گفتم گوش بده. ببین خودت از خود سر چیزی ننویس، چون همه اینا دلیل داره. الان متوجه نمیشی، یه ما دیگه کم کم متوجه میشی که چرا گفت اینجا یادداشت کن، که چرا گفت اینجا تکرار کن، که چرا گفت اینجا پررنگ کن. یه ماه دیگه متوجه میشی. 4 جلسه، 5 جلسه، 6 جلسه، 10 جلسه بریم جلو، قطعا متوجه میشی این بحثا رو. منبع ما چیه؟ قانون تجارت که هر جلسه باید همراهتون باشه، بدون شک هر جلسه باید همراهتون باشه. اگر میگی من قانون تجارت چاپ دیگه دارم، انتشارات دیگه دارم، نمیدونم جهانگیر منصور و اینها، ببین من نمیگم حتما بیا اینو بخر. ما قانون تجارتی میخواییم که جا واسه حاشیه نویسی داشته باشه، که من جمع‌بندی واسه تو کلاس انجام بدم. ببین اگر من اینجا واسه جمع‌بندی نکنم وظیفه من نیست. اگر واسه جمع‌بندی نکنم تو بری خونه باید کلی وقت بذاری فقط واسه جمع‌بندی کردن. به خاطر همین ما می‌خوایم این وقت رو کنترلش بکنیم. به خصوص اگر 3-4 جلسه عقب بمونی از ما، دیگه امکان جمع‌بندی کردن تو خونه واسه وجود نداره. یقیناً وجود نداره. پس این قانون حتما همراهتون باشه. یکی دیگه از مزایاش اینه که قسمت آخرش، حالا با هم نگاه میکنیم اینا رو، بذار بریم جلوتر. قوانین خاصی که مورد نیاز ما هست نوشته اینجا، قوانین خاصی که مورد نیاز ما هست. مثلا میگم قانون راجع به دلالا برو فلان صفحه، قانون بخش تعاون برو فلان صفحه، قانون صدور چک برو فلان صفحه، تمام اینا همراه ما هست. یه کتاب دو جلدی داریم، حقوق تجارت به روش ساده. کتاب بدیم همین کتاب، حقوق تجارت به روش ساده جلد یک و جلد دوم، کتاب خودمون هست. این کتاب رو ببین، من اگه بگم باید تهیه بکنی، برمیگرم میگم آه کتاب خودشه، اومدم کلاس که کتاب نخرم دیگه، شاید مثلا بعضی ذهنیتشون این باشه. ببین من میگم این کتاب باید تهیه کنی، تمام کسایی هم که نتیجه گرفتن علاوه بر کلاس ما از رو کتاب خوندن. اگه میخوای نتیجه بگیری، کسایی که کلاس میان، ببین برو پیش مشاوره، همه اینا رو ازش بپرس. کل رمزش همینه، پیشخونی، حواست تو کلاس باشه، پسخونی، همین هیچی دیگه نمیخواد. قبل کلاس مثلا من میخوام یه 30 صفحه رو درس بدم بهتون، درسته؟ یه 20 صفحه رو درس بدم، حدودی بهتون میگم 20 صفحه رو بخونم، یه نگاه میدازی در حد یه رو بخون، بیشترم نه، فقط بدون که من میخوام چی درس بدم بهت. همین، میای تو کلاس حواست هست، گنگ نیستی، خالی و ذهن نیستی. بعد از اینکه رفتی خونه 40 دقیقه بخونش، تموم شد و رفت. ببین دقیقاً بریم تو زمان دانشگاه، اگه یادتون باشه درسایی که شما تو دانشگاه اصلا حواستون نبود چی بهتون میگفتن، زمانی که می‌خواستی شب امتحان بخونی اصلا انگار نه انگار که داشتی درس می‌خونی، فقط انگار داشتی حفظ می‌کردی. ولی اینجا چنین چیزای جواب نمیده، استاد اون رو حالا قطعاً جواب نمیده. دو جلد کتاب، فعلا ما جلد یکش رو می‌خوایم. می‌خوایم جلساتی همراهتون باشه، یه موقعی شاید ما نمودارش رو نیاز پیدا کردیم توی کلاس ازش استفاده بکنیم. حالا یه موقع خواستیم وقتمون رو کنترل بکنیم، یا یه موقع خوب جلو رفتیم، نمودارای جمع‌بندی هست توی کتاب، مثلا مقایسه بحث دلالی و حق العمل کاری. میگم کتاب باز کنید، از روی نمودار ببینیم بحث چطوره. پس این شد از منابع ما. چیز دیگه نیاز هست بخونیم یا نه؟ نظم دیگه نیاز هست بخونیم یا نه؟ کتاب دکتر اسکینی، دکتر ستوده، دکتر کاویانی، دکتر پاسپان، همه چیزایی که نیاز دید تو این کتاب هست، همون شده رفت. یعنی کتاب بیسیک، کتاب رفرنس نیازی نیست بخونید. همین اول کار من بهتون بگم، البته تو مقدمه نوشته، چون فرض رو بر این میذارم که 99% شما مقدمه کتاب رو نمیخونید، من بهتون بگم اختلاف نظر رو چیکار کنیم. یک، یه جایی هست خیلی کمه، اختلاف نظر رو هیچ کاری نمیشه کرد، واقعا هیچ کاری نمیشه کرد، ولی خیلی کمه. یه جایی هست، من تو کلاس خودم بهتون میگم، مثلا اگه سوال دادن اینو بزن، تعدادش زیاده این بحثا، ولی تو کتاب شما یه جا نوشته نظر دکتر اسکینی تو یه موضوع، بقیده دکتر اسکینی اینه، بقیده ستوده اینه، بقیده کاویانی اینه. تو خود کتاب نوشته مقدمه در تجارت یک و دو اولویت با نظری که دکتر
اسکینی،
با دکتر اسکینیه. پس اگر تو اختلاف نظر رو گیر کردیم، اولویت با نظر دکتر اسکینیه. البته یه جایی هست من خودم تو کلاس به شما میگم، مثلا اینجا طبق نص ماده میزنیم، یا اینجا رویه کانون وکلا اینه، 3 و 4 رو بذاریم کنار، حالا 3 دکتر کاویانی، 4 هم اسکینیه، اونم تو مقدمه کتاب نوشته، ولی خب حالا برسیم بهش، ما راجع بهش صحبت میکنیم. من توی کلاس چیا میگم شما بنویسید؟ من توضیح میدم، بحث رو توضیح میدم، همه کامل گوش میکنید. این اگه نیاز بود میگم تکرار بکنید، ماده قانونی رو با هم میخونیم اینجا، بعد که خوندیم آخرش میگم اونا رو بنویسید. آخرین مرحله نوشتنه، اولین مرحله نوشتن نیستش. فقط اون چیزایی که نکته کلیدی و مهم هست میگم بنویسید، فقط واسه این که بگم به شما که حالا شاید تو ذهن یه سری از شما باشه این سوال رو بخواییم بپرسید. من اگه باشم تو کلاس تجارت کتاب بخونم آخرش چند درصد میزنم؟ سال 90 و 3-4 سالی که همین کتاب و کلاس هست، کتاب با کلاس مکمل هم هست، 100 زدن پارسال، 90 زدن، 80 زدن. امسال میگن چند امسال چند تا سوال بود؟ عیناً 19 تا سوال از داخل کتاب بهتون رفرنس میدم. یه دونه سوال رو از شرکت‌های مدنی آوردم، مدنی 6 شما بود، اصلا ربطی به تجارت نداشت، اونم قانون احکام دائمی بوده، اون قانونش هم هیچ ربطی اصلا به تجارت نداشته. خب این که شما بخوای کلاس و کتاب رو با هم داشته باشی، 20 تا سوال، 18 تا سوال، 19 تا سوال رو بزنی، کاملا کفایت می‌کنه واسه شما. دوره یکی خواهشن تعدد منبع رو بذار کنار، دنبال منابع دیگه نرو. اگه تو ذهنت هست ایمان داری یه منبع بهتر از این هست، همین امروز دیگه کلاس نیا. از هم امروز دیگه، حال آخرین جلسه باشه، اولین آخرین جلسه باشه، کلاس نیا. اگه حس می‌کنی منبع بهتری واسه هست، اگر هستی اینجا تا آخرین جلسه هم بیا کلاس تو تا نتیجه بگیری. آی ایرانی رتبه یک سال قبل من یه سوال ازش پرسیدم، از آی ایرانی پرسیدم، از آی حموله هم پرسیدم، از خانوم یادم رو مثل الناز فرهادی بود فکر کنم پرسیدم، یه کلمه جواب بود، همشون یه عبارت مثل هم. گفتم شما چند جلسه شرکت کردی یا چند جلسه غایب بودید؟ چی گفتن؟ حتی یک ثانیه غایب نبودیم. خب اونی که رتبه یک میشه، رتبه سه میشه، رتبه پنج میشه، اینقدر نیاز به کلاس رو حس میکنه میاد. حالا یکی ببخشید یه جلسه میاد، سه جلسه نمیاد، یه روز میاد اینجا میگه من کلاس نمیام، نیاز ندارم، یه روز میگه من نیاز دارم، کلاس میام. سبک خوندن کسی که کلاس میاد با کسی که کلاس نمیاد زمین تا آسمون با هم فرق داره. وقتی به این سبک عادت کردی که نمیتونی کنارش بذاری، پس بهتره که مستمر بیای کلاس ها رو، کامل هم وقت داری واسه خوندن بحثا. اینو بگم برم راجع به منبع تست و بعدش هم یه کم کم بحثمون رو شروع کنیم. یا آقای پارسا دوره یک همین وسط ها مینشست، آزمونای درسش افتضاح بود، درسش افتضاح بود، خیلی بد بود درسش. میواد تو آنتارتا از من سوال میپرسی، آزمون یک رو داد، آزمون یک رو فکر کنم معدلش سه شد یا چهار، نمیدونم همین دو سه چهار همین حدود بود. آزمون دو داد معدلش شد پنج، آزمون سه معدلش شیش و هفت. فکر کنیم آزمون شیش و هفت معدلش چند رسید؟ معدلش به چهارده رسید. میشه نتیجه گرفت فقط زمانی که خودت بخوای. ما داریم به جهت میدیم، همین شیش مو قرار جلسه تجارت بیه، اینطور نباشه. ببین مثلا من میبینم طرفو یه دونه سوال از ما نپرسیده، حالا از سوال پرسیدن صرفا نیست، تا روز آخر یا تا روز آخر میاد بگه الان من تازه میخوام شروع کنم بخونم، خب به چه دردمون میخوره. پارسال یه کلاسی دیما شروع شد، آقا ما به من گفتش که الان بخونم میتونم نتیجه بگیرم، گفتم قطعا تو اگه منفی هم باشه میتونی نتیجه بگیری. دوباره رفتیم و همون آقا اسفند ما اومد گفت من نخوندم برسم میتونم نتیجه بگیرم، گفتم بخونی میتونی نتیجه بگیری. دوباره رفتیم بعد ای اردیبهشت گفت میتونم نتیجه بگیرم بخونم از الان، گفتم آره میشه نتیجه بگیرم، لحن منم تغییر میکنه، هی آرومتر میشه، از استحکامش کم میشه. بعد آخر کلاس ها که مرداد بودم گفت ببین هیچی نخوندم میتونم نتیجه بگیرم، گفتم آره میتونی نتیجه بگیری فقط باید خوب بخونی دیگه، درسته؟ ولی حالا نمیتونیم بگیم برای سال بعد یا برای سال قبل یا دو سال بعد و اینجور چیزا. خیلی ها میگن کسایی که کلاس میان باید دو سال که ببخشید باید دو سال برنامه بریزن، ببین خیلی نه بعضیا این شاید به گوشتون خورده باشه تا نتیجه بگیرن. یه مثال نقض واسش وارد بکنم، اول اینکه شما خیلی زود شروع کردید، تقریبا میخوام بگم از شهرستانا کلاسای دادآفرین و دوره‌های دیگه کسی این تایم شروع نکرده کلاس، شما تقریبا تو جزء دوره‌های کلاسی یه جوری بگم 98 حساب نمیشه، یعنی یه جوری بینابین 97 98 دی. یه بحثی وجود داره اینجا، روزایی که کلاس هست خستگی بله هست، نمیتونی بگی، نمیتونی شما بگی شرط من سخته، آزمون وکالت به من درصد بهتری میده حتما به خاطر این قضیه. حتما روز کلاس بخونید، حتما روز کلاس بخونید. روزایی هم که تعطیل هستید با مشاوره صحبت کن، نمیدونم 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت بخونید درسو، اینطور میتونی نتیجه بگیری. کسایی که سال اول میان کلاس ها رو تو روز کلاس که اصلا حواسشون نیست، بعد کلاس نمیخونن، قبل کلاس هم که نمیخونن، روزای تعطیل هم نمیخونن، روز نیم ساعت 20 دقیقه میخونن، اینا برام یه ساله که خوبه، دو سال سه سال بعد برنامه بریزن تا شاید بتونن نتیجه بگیرن. اول راه هستی اینقدر راحت صحبت میکنم، حالا مثلا یه ذره جلوتر بری بحثش نیست. من سال قبل عادت داشتم هر جلسه میگفتم آقا بیاین کلاس رو شرکت بکنیم، بیاین تو کلاس. سال قبل یه مقدار رویه من تغییر کرد، اوایل کلاس زیاد گفتم، بعد اینکه حتی 10 جلسه 5 جلسه گذشت دیگه نگفتم این قضیه رو، که شاید طرف فکر کنه که مثلا آی حضورش تو کلاس مثلا خیلی رو من یا رو به اشخاص دیگه خیلی تاثیر میذاره و باید حتما تو کلاس حاضر بشه. واسهت خیلی مفیده که تو کلاس حاضر بشی، از تمام کسایی که تو کلاس بودن نتیجه گرفتن هم بپرسه و سعی بکنید از کسایی کمک بگیرید که تو کلاس بودن و قبول شدن، چون شما رو خیلی بهتر درک میکنن تا کسایی که کلاس نبودن و قبول شدن. درسته؟ بحث نیست اینجا. کتاب تست خوب دقت کن. اگر ساده ساز فرهناکیان چاپ‌های جدید قبلا خریدی، اگه قبلا خریدی نه کلام بخر، خب باشه همون رو استفاده کن، فقط از تستاش، از مطالب داخلش نه. اگر نخریدی کتاب خانم حسینی، کتاب تست خانم حسینی انتشارات دادآفرین، تستاشون هیچ فرقی نمیکنه، 90% تستاشون یکیه، پس دیگه نپرسی که این بهتره یا اون بهتره. درسته؟ پس منابع رو بیا اول یه یادداشت بکنی شما.
چرا
نمیدونم. چرا برای اصلا نمیخواد؟ چرا تست تعلیم داری؟ اونا رو میتونی از تو کتاب ما هم تستاش هست. از چاپ از سال 94 به بعد، 93 به بعد شده. خب مطالب گفته منظورتون چیه؟ ببین ما توی ساده ساز فرهناکیان یه درسنامه داریم که توضیح میده، بعد ماده قانونیه، بعد زیر ماده قانونی هم تسته، شما فقط تستاشو میزنی، همین تست و توضیح تست دیگه، هیچ کار دیگه‌ای با کتابش نداری. بپرسید. خب نه ببین، راجع به هر کتابی که من صحبت نکردم، این اصلا جز منابع ما نیست، ما تایید نمی‌کنیم، مسئولیتی هم در قبال اون نداریم. چرا من این دو تا کتاب تست رو معرفی کردم؟ دلیلش رو به شما بگم، حواسه باشه، من منابع رو نگفتم بنویس، میگم. ببین من این کتاب تجارت به روش ساده‌ای که نوشتم، اگه از این در کلاس بیای بیرون واسه غیر آزمون وکالت از من بپرسی، شاید اصلا یه چیزای دیگه ای غیر اینا بهت بگم، بعد میگی رشتین اصلا اینجا یه چیزی گفته، تو کتابش یه چیز دیگه گفته. اینجا من واسه چی نوشتم کتابو؟ واسه آزمون شما نوشتم. همین کتاب آی فرهناکیان ساده ساز و خانم حسینی خوبیش اینه که جوابی تستاش منطبق با آزمونه. مثلا نوشتن بقیده من فلان گزینه صحیحه، ولی رویه آزمون وکالت یا کانون وکلا سازمان سنجش این گزینه رو اعلام کرده، ما اینو میخواییم. مثلا اگه سال 93 یه تستی اومد تو آزمون وکالت، همون تو سال 98 تکرار شد، شما نظر منو میزنی، فرهناکیان رو میزنی، حسینی رو میزنی، نظر کانون رو میزنی، نظر کانون رو میزنی. این مهمه که شما طبق نظر کانون بزنید. اون کتاب اصلا نمیخوام بگم، بعضی میام از جلسه اول میرم بیرون میگه رشین اصلا گفته اون کتاب بده، اون کتاب غلط داره، نه با توجه به نظر شخصی حرف زده تو اون کتاب، به خاطر این بحثش نیست. اینم یادم اومد من بگم، اصلا خواهش میکنم از وایس استفاده نکنید، جلسه اوله میخواد وایس بگیرید مشکلی نیست، من اصلا نمیگردم ببینم کی داره وایس میگیره یا نه، ولی از وایس اصلا استفاده نکنید خواهشن. از بچهای قبل بپرس، اینا رو قطعا میدونم بهتون گفتم، فقط واسه تاکید دارم میگم، خیلی عقب میمونید، خیلی عقب میمونید. مطمئن باشید از یه وایسی که 2 ساعت باشه، حداقلش واسه شما 4-5 ساعت زمان میبره و یه ما بگذره دیگه جا میمونی از وایسا. یک ماه شاید دووم بیاری، حد اکثر فرصتش یک ماه، بعد یک ماه شما دیگه جا میمونی. واسه این میخوام بگم منبع رو بنویس، چون همه شما مطمئنم یا کتاب تهیه کردی یا میدونی که حصری باشه. خواهشم واسه تجارت دیگه هیچ چیز دیگه وارد نکن. سندش برتر رو به ما نمیگی، بذاری ذره بریم جلوتر، خیلی زوده. سندش برتر رو تستای تعلیفی سال گذشته دادآفرینه، فعلا خیلی زوده راجبش حرف بزنی. فعلا منبع ما همینه، هیچ چیزی نه زیاد میکنی نه کم میکنی. بنویسید منابع درس حقوق تجارت. اول کتاب قانونت میتونی بنویسید تو صفحه بسم الله، و جزوه هم اصلا همراه خودتون نیارید، همه فقط کتاب قانون همراهشون باشه. اصلا ما جزوه نویسی نداریم، همین کفایت، اصلا جزوه نویسی داریم، آره اصلا جزوه نویسی نداریم، حاشیه نویسی قانون داریم فقط. بنویسید منابع درس حقوق تجارت. اونم میگم یک کتابه، قانون دادآفرین. اگه کتاب قانونی دارید که بزرگ هست، قبلا تهیه کردید، هزینه اضافه میتونید نکنید. ولی اگر کتاب قانونی کوچیک دارید، حتما جا کم میره. دو، کتاب دو جلدیه، حقوق تجارت، به روش ساده. سه، ببین دقت با سومی رو، اگر سادساز فرناکیان خریدی داری بنویس سادساز فرناکیان، اونم فقط تستاشا. اگر نخریدی نداری تست بنویس کتاب تست خانم حسین. 93 به قبول باشه نه، تستشون خیلی قدیمیه. کتاب تست خانم حسین. چه ماده تعمیریه؟ ماده نمیخوای؟ ببین اینم بهتون بگم، ببین سوال پرسیده، حواستون باشه، دقیقه جلسه اوله درگیر ذهنتون هر برطرف بشه، هیچ اشکالی نداره سر کلاس ساده ساز فرناکیان بیاری کنار ماده‌هاش حاشیه نویسی کنی، مشکل نداره که. اگر میخوای این کارو بکنی کنار ماده‌هاش میخوای برسی. اگه نخریدی ها، اگه کتاب قانون دادآفرین رو تهیه کردی حتما همینو بیار، ولی اگه اونم بیاریش ایرادی نداره. خب این شد از بحث ما راجع به منابع. چهارم سنجش برتر رو اضافه کن که بعدا راجع به صحبت میکنیم. چهار سنجش برتر اصلا جزوه نده، اصلا تا حال هیچ جزوه‌ای گفتن تو انقلاب دارن جزوهاتون رو میفروشن، ولی من اصلا هیچ وقت جزوه نگفتم سر کلاس. نه اصلا جزوه نداره، امکان نداره. خب
چرا
بعد جزوه نه امکان نداره، جزوه‌ای نداره. اصلا بذاریم بعدا راجعش صحبت میکنیم. خب من کم کم درس رو شروع میکنم، قبلشم یه تذکر. ببین من توضیح میدم کامل، خواهشن کسی دستاشو بالا نمیبره واسه پرسیدن سوال، درسته؟ زمانی که من اون مبحث رو به شما توضیح دادم، کامل به شما توضیح دادم، میگم متوجه نشدی بپرس، سوال داری بپرس. سوالت خواهشن در این حد باشه که متوجه شدم یا نشدم، و سوالت اینطور نباشه که مثلا این قسمت رو بیشتر توضیح بده، سوالت اینطور نباشه که مثلا از دو جلسه بعد باشه. بعد نگید که مثلا چرا گفته زده تو ذوق من، گفته مثلا این بعدن توضیح میدم به شما. من میگم این واسه مثلا تجارت دو بعدن توضیح میدم، اگر خیلی ذهن سوال داشت ایراد نداره، آنتراک اینجا نیم ساعت آنتراک داشته باشیم، 20 دقیقه که واسه شما هست، یه رو که واسه شما هستش، من اینجا میشینم یه سوالات رو بپرسم، هیچ مشکلی وجود نداره. بعد حالا وقتی دستتون رو میبریم بالا، من دیگه دو تا سه تا سوال حداکثر بخوام جواب بدم، بیشتر از اون دیگه نمیشه. حالا اگه من از اینجا جواب دادم، از اونجا جواب دادم، از اونجا جواب دادم، دیگه ناراحت نباشیم. حالا اگه هر کسی که چشم ببینه میگم آقا سوالشو جواب میدم دیگه. پس این نیست که بگی سوال اینو جواب داد، سوال اینو جواب نداده. دو تا سه تا. پس اینطور نیست که من همینجوری درس بدم برم جلو بدون سوال باقی بذارم شما رو، بدون که بخوای سوال بپرسی، ولی اینکه هر دقیقه هم خواستی دست بذاری برای سوال بپرسی. پس هر وقت من گفتم شما سوال رو میپرسی. راجع به منابع صحبت کردیم، این منابع حصریه، خواهشان همین امروز تو ذهنت داشت. ببین تاکیدای من فقط واسه اینه که از این در میری بیرون ممکنه 20% شما بری سراغ منبع جدید. ببین دیدیم دیگه، ما هر سال داریم با 1500 نفر از شما راه میایم، 5 ماه با حداقل با هر کدوم شما هستیم، توی 6 ماه اول سال، حالا که الان که خیلی کمه کلاس ها، از اسفند ماه تا آبان ماه با تقریبا 1200 نفر از شماها داریم زندگی میکنیم دیگه تو کلاس ها، 9 صبح تا 7 غروب تو کلاسیم. میبینیم دقیقا طرف رفته بیرون یه دفعه گفته این کتاب میدم به شما، با منبعت ارتباط برقرار کن. طرف اومده یه ماه آخر به هم میگه این حرف خیلی بده، منو سرد میکنه، و مطمئنن شما مثلا حواست سر کلاس نبوده. بهم میگه یه ماه آخره یکی از دوستام که پارسال قبول شد بهم گفته بیا فلان کتاب بخون واسه جمع‌بندی. خب من چی باید اونجا بگم؟ میگم من توی کلاس 5 ماه باهات بودم، این کتاب قانون دادآفرین مگه توش جمع‌بندی نکردی؟ مگه نمودارا داخل خود کتاب درسی نیست؟ کتاب درسی اگه 20 صفحه 30 صفحه شما خونه رفتی ورق بزنی، نمودار تفهیمی داره، نمودار جنبندی داره، تمام جدولای شرکت‌ها رو واسه شما آورده، همه چی رو آورده، اصلا نیاز به هیچ چیز دیگه خوندن نداری شما. به خاطر همین طرف یا این کتاب ندیده یا استرس داره یا اصلا صفحاتش رو ورق نزده، یه دفعه میره یه ماه آخر میخواد یه چیز دیگر رو بررسی بکنه. پس حواستون باشه این منبع ها رو یه ماه 20 روز طول میکشه ارتباط برقرار بکنید حالا با ادبیاتش، ولی بعد از اون انقدر اینو تکرار میکنید تا بتونید نتیجه بگیرید. به یکی گفتم آزمون خیلی سخت بود تجارت، فکر کنم 94 بود کنم، آره 94 بهش گفتم، فکر میکرد تجارتش رو خیلی خوب زده بود. اون سال 75 تجارت خیلی خوبی، چون 4-5 سوال اختلافی بود، 2-3 سوال هم حذف شده، 80 زده بود. گفتم چیکار کردی؟ گفت من انقدر یه منبع رو تکرار کردم، انقدر تکرار کردم که یقین داشتم تو آزمون بدترین سوالم بدم، من تو بدترین حالت 75 رو زدم. خب 75 تو سال 94 بهتر از 100 تو سال 95 بوده. چرا؟ فراز مهمه، فراز. وقتی درصد همه میاد پایین، وقتی تو بالا میزنی خیلی ترازت میره بالاتر. پس من میگم 75 80 94 رو وقتی با 95 مقایسه میکنیم میگم 100ش خیلی بهتر بوده اون 75 از این 100. پس شما بدون چقدر مهمه که بتونی شما آزمون رو کنترل بکنی. همین الان داشتیم بالا صحبت میکردیم قبل کلاس، گفتیم کسایی تو آزمون وکالت نتیجه بگیرن زمانی که سوالا بالا پایین میشه، سخت و آسون میشه، که تمرکز داشته باشن. تمرکزم به چی برمیگرده؟ تو بتونی تو 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 10 ماه سر این کلاس‌ها بشینی، بتونی خونه تست بزنی، بتونی تمرکز بکنی. همینطوری بیام سر کلاس برم. خب سر آزمونم همینی. یعنی منتظری که دورتر بری. فرقی نمی‌کنه. اینجوری که تمرین می‌کنی، یادش می‌کنی، درسته؟ بعد من نمیدونم مثلا هر سری من به یکی میگم آقا تو تمرکز نداری، این سر آزمون اصلی خوب میشه، تو اینجا تمرکز نداری سر آزمون اصلی چجوری میخوای تمرکز داشته باشی؟ خب کم کم شروع کنیم بریم وارد بحث و درس میگم بهتون توی در جلسه بعد. هم من بهتون، چون من شماره صفحه ها رو تو ذهنم نیست، من کتاب قانونتون رو میبینم جایی که همه جا برگ اضافه نکنید، یه سری جاها نیازه که شما برگ اضافه بکنید تو کتاب قانونتون. من بهتون شماره صفحه ها رو میگم، اونجا شما برگ اضافه کنید. در سفر چشم پنجشنبه بهتون میگم تا پنجشنبه بعد. خب این قانونی که ما میخواییم بخونیم، قانون تجارت، اصلا چی شد که تصویب شد؟ ببین اگر من یه موقع دارم یه سری بحثا تو کلاس انجام میدم که فکر میکنی به درد آزمون نمیخوره، فقط بهتونم میگم اینو به درد آزمون نمیخوره، فقط واسه اینکه تو ذهنتون جا بیفته بحثه، در هیچ دلیل خاص دیگه ای نداره. قانون تجارت ما در سال 1311 تصویب شد. خب از روی چه قانون؟ برمیگرده به زمان کی؟ ناپلئون. ناپلئون بناپارت، این واسه آزمونی نیست، فقط بدونی که چی داری میخونی. همین ناپلئون بناپارت توی جنگ بوده، بعد میان بهش پیغام میدن، میگن آقا شهر کشور فرانسه داره نابود میشه. میگه چرا؟ هر کسی میاد کار میکنه، کلی بدهی به بار میاره، فردا میگه من پول ندارم، یا متواری میشه یا اینکه هیچ مالی نداره، ما چیکارش بکنیم چیکار نکنیم؟ ناپلئون بناپارت هم دستورات شمه چی بوده؟ جنگی بود. فوری بود بریم یه قانون تصویب بکنیم. خب اومده بودن چه قانون تصویب بکنیم؟ خب بهش میگم تجارت. خب قانون تجارت اینا چی میشن؟ اینایی که بدهی به بار میارن، فراری میشن، بدبخت میشن، چی میشن؟ ورشکسته میشن. خب کی اصلا ورشکسته میشه؟ به سوال خودشون بوده، بهش میگم کی ورشکست میشه؟ میگم تاجر ورشکست میشه. بعد میگن این تاجری که ورشکست میشه کیه؟ تاجری که ورشکست میشه میگن بریم تو بازار فرانسه، بریم تو بازار پاریس، بگردیم ببینیم کیا میگن بهشون تاجر. بعد میگن یه سری شغلا رو لیست میکنن، میگن هر کسی که این کارا رو انجام بده میشه تاجر. یه سری شغلا رو لیست میکنن، هر کسی که این کارا رو انجام بده میشه تاجر. الان که سال 1397 هستیم، دقیقاً بازم همین معیار هاست. تقریبا دو جلسه باید روی این معیارها، دو جلسه یا دار کمتر البته، باید روی این معیارها ما صحبت بکنیم، یکی یکی بندها رو کار بکنیم و البته تطبیقش بدیم با قانونای جدید. مثلا به فرض دارم میگم الان ببین اگه یه چیز گفتم جا موندی اولین باره، من حواسم هستش، میرسیم به جاش، ما راجبش صحبت میکنیم. الان چون کلیات من یه مقدار حالا دارم تندتر ازش میگذرم میرم جلو به درس اصلی خودمون برسیم آرومتر بحثم. مثلا شرکت توی قانون تجارت گفته بیمه عمل تجاریه، اصلا هنوز ما نخوندیم چه عمل تجاری چطوری، هیچی نخوندیم ما. من باید بیام با قوانین فعلی تطبیقش بدم. من نمیتونم بیام بگم من دارم کار بیمه میکنم. امروزه کار بیمه حتما در قالب چی باشه؟ شرکت باشه. باید در قالب شرکت باشه. پس ما باید تطبیق هم داشته باشیم بین اون چیزی که 1311 گفته با قوانین فعلی. مثلا گفته صرافی، یه دستورالعمل داریم که عمدتاً صرافی‌ها در قالب شرکت چی هستن؟ تضامنی هستن. دور میدو فردوسی ببینید 99%شون شرکت تضامنی هستن. پس ما کار تطبیق رو هم داریم، صرفا این نیست که ما بیایم ماده قانونی رو بخونیم و بریم جلو. یه سوال، یه بحث. شاید قبلا ذهنیت این بوده، قبلا نه، قبل اینکه ما وارد حقوق بشیم ذهنیت این بوده هر کسی که پول داره تاجره. شاید ذهنیت این بوده هر کسی که پول داره تاجره. یه کارمند شرکت نفت، یه مدیر حالا یه بخش شرکت نفته، ماهی 25 تا 30 میلیون تومان درآمد داره. بعد یه الان نگفتم هنوز به شما مثلا سوپرمارکتی تاجر هست یا نیست، هنوز وارد این بحث نشدیم، مثلا معیاری میگم که به کی میگیم ما تاجره. یه سوپرمارکتی از سر کوچه ماهی 500 هزار تومان بیشتر درآمد نداره، سود نداره. حالا آیا ما میتونیم از این معیار استفاده بکنیم و به اون شرکت نفتیه بگیم تاجر و به اون سوپرمارکتیه بگیم غیر تاجر؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ معیار غلطی. پول، هر کی پول داره تاجر، این حرف اصلا حرف نیست. از بیخوابان چیه؟ غلطه. همینی که دارم باهات کار میکنم، دارم تو ذهن جا میندازم، سوال آزمون وکالت جمع بود 96 بوده. همینی که الان دارم تو ذهن جا میندازم بحثش رو، کم کم سوال آزمون وکالت 96. پس رو اینا دقت کن، اگر چه کلیات من اومدم تو کلاس، هیچ کدوم از شما رو از قبل ندیده بودم، شک میکنم از کنار این آقا رد شدم، شک میکنم تاجره یا غیر تاجره، چی باید بگم؟
اصل
بر تاجر بودن یا غیر تاجر بودن؟ حقوق تجارت ها، کلاس حقوق تجارت فرق نمی کنه؟
نه.
فرق می کنه یا نمی کنه؟
نمی کنه.
درسته. پس اگر من دارم از کنار شما رد میشم، شک کردم که شما تاجر هستی یا غیر تاجر، اصل رو میذارم بر بگو
غیر تاجر بودن.
اصل رو میذارم بر
غیر تاجر بودن.
الان بحثا رو بذار کنار، فعلا کارت بازرگانی داشته باشه و این چیزا رو بذار کنار، شاهد داشته باشیم و این چیزا اون بار اثبات بذار کنار، چون مگر اینکه اثبات شود. پس فعلا ما یه نقطه یاد گرفتیم که معیار تاجر بودن پولدار بودن
نیست
و بحث بعدی این که اگه ما داریم تو خیابون رد میشیم، آدمی رو دیدیم هیچی ازش نمیدونیم، شک کردیم که تاجره یا غیر تاجره، بگو اصل بر
غیر تاجر بودن.
اصل بر
غیر تاجر بودن.
سوال آزمون پارسال دادآفرین بوده، نه آزمون یک بوده یا چهار، خیلی هم غلط زدن. در صورت شک کردن بین تاجر یا غیر تاجر بودن، اصل رو بر چی میذاریم؟
غیر تاجر بودن.
خب اینم بهتون بگم ها، اینا دلیل داره، نگه یه دفعه طرف کنم ببخشید خیلی بوده اینو غلط زده، به خاطر اینکه یه ماده دیگه داریم که امکان داره طرف با اون ماده بحث رو قاطی کرده باشه. یه داره بحث رو جلو سوال بپرسیم. ببین چرا ما میگیم طرف تاجر میشه؟ ببین تجارت 1، 2، 3 و 4 یک تولد تاجره و تجارت 4 میشه چی؟ ورشکستگی. ورشکستگی میشه چی؟ مرگ تاجر. ورشکستگی میشه مرگ تاجر. ببین حرفایی که من دارم میگم حرفای کلی فعلا و یه نفر شاید جلو خونده باشه، مگه نمیگی ورشکستگی به معنای مثلا هنوزم میتونه یه کارایی رو انجام بده؟ میگم صبر کن، فعلا صبر کن، این سری کلیات تو ذهن ما باشه. پس تجارت 1 میشه چی؟ تولد تاجر. تجارت 4 ورشکستگی میشه
مرگ تاجر.
میشه مرگ تاجر. دیگه نمیتونه تجارت انجام بده. عمری نمیتونه یا موقت. بذار جای خودش بحث میکنیم. خب اگه طرف تاجر بشه، اینجا تاجره، خودش فکر میکنه تاجره، دست و دار بالاست. فکر میکنه خیلی تاجره. این دست رو برو بالا دیگه شما چی کار میکنه؟ آقای ارفان چی کار میکنه شما؟ همین میشناسن ارفانو؟ چی کار میکنه شما؟ خب رو خونه سنتی داری؟ چی کار میکنه؟ مشروع نامشروع چیه؟ نامشروع بگو کارتو که بدونن همه خواهد نمسان کارتو کاسب چی؟ گل 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 انجام میده بیشتر چه گلی؟ عرفان تاجره؟ حواسا باشه بعد اینکه رویتون یه ذره عوض شد بولی برگرد باشه بولی برگرد همه چیم
آرومان
داره درست میگی اینقدر این چند وقت لرزیدم دو هفته کامل من خونه بودم و اینقدر مریضی بد بود که میگم این دو سه روز یه ذره بهتر شدم بولیم عرب میکنم الان اینجا هستم و کتم اگه در بیارم فوری سردم میشه حالا بدتر میشه یه ذره تو جنب و جوشم عادت میکنم عادت میکنم ارفان دقت کن حواس باشه همه حواس باشه ببین ارفان خرید فروش گل انجام میده نه تاجه یکی که کارمند دولت بوده دستشو ببره بالا قبلا بوده کارمند کجا بود شما
من چی میخوام بگم
دیوان عالی خب کارمند دیوان عالی بود ببین این خانم که کارمند دیوان عالی بوده و این آقا که کاسبه و تاجره خب هنوز من نگفتم که کارمند نمیتونه تاجر باشه یا نباشه این فوری میخوام سوالایی که تو ذهنت به وجود شاید بیاد رو بندازم دور اصلا با این کاری نداشته باش کارمند غیر تاجره بحثی نداریم و عرفان که تاجر هست و خرید و فروش گل انجام میده چه تفاوتی بین این دو نفر وجود داره ببین این مهمه یه مثال ها رو همین جلسه اول میبینید رو الف و به اونجور چیزا این شخص چه تفاوتی بینشون وجود داره این دوتا شخص خیلی مهمه و آثار داره به همه اینا میرسیم صحبت میکنیم فقط من میخوام ذهنتون نسبت به قضیهی که قرار صحبت بکنیم باز بکنم قطعا عرفان که تاجر هست من کاری ندارم ببین اصلا از من ببین من میگم بهتون ولی از من نپرس که یا به هم نگو تو عمل چنین چیزی انجام نمیشه من اگه بخوام بحث عملی انجام بدم نمیگم همه این مواد 50% این مواد رو باید بندازیم دور کاری نداریم ما میخوام چی بدیم؟ ما میخوام آزمون بدیم کاری با عمل نداریم عرفان باید یه سری تکالیف رو رعایت بکنه که این خانوم که کارمند هست نیازی به انجام این تکالیف نداره کی میگه قانون میگه مثلا خیلی کلیه برسامان عرفان باید یه سری تکالیف داشته باشه مثل نگهداری دفاتر مثلا اگه 10 تا دونه گل فروختی فوری یادداشت کن که ما 10 تونه گل فروختم اینقدر پول گرفتم پول رو نقدی گرفتم یا چک گرفتم بابتش یا اینکه نسیه فروختم همه اینا رو باید قید بکنیم ولی ایشون که کارمند هستن الزامی به این موضوع ندارن الزامی به این موضوع ندارن این شد نکته اول نکته دوم اینه که حتما عرفان باید بیاد اسم خودش رو یه جا ثبت بکنه به عنوان کسی که داره تجارت میکنه حتما باید اسم خودش رو ثبت بکنه این شد نکته دوم که کار خاصی باش نداریم میرسیم نکته سوم که کی میخونیم جلسات آخر که بعد عید میشه میخونیم اگه فردا عرفان بدبخت و بیچاره شد باید دادخواست چی بده؟
ورشکستگی
بده اگه این خانوم اوضاع مالیش خراب شد دادخواست چی بده؟ احسار بده هنوز هم هیچی نخونیم احسار کجا میخونیم؟ مدنی و آیین دادرسی مدنی ورشکستگی کجا میخونیم؟ تجارت 4 بعد عید میخونیم فقط میخواستیم یه سری کلیات به شما بگیم پس اثر این که من دارم راجع به تاجر و غیر تاجر صحبت میکنم به چی برمیگرده؟ یک تکالیف تاجر. بگو یک
تکالیف تاجر.
تکالیف تاجر دو تا بود. یک چی بوده؟ نگهداری دفاتر تجارتی. تکرار کن.
نگهداری دفاتر تجارتی.
دو ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی. دو
ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی.
غیر تاجر دادخواست
احسان.
تاجر دادخواست
ورشکستگی.
با استثناء داشتم فعلا کاری
نداره.
با استثناء داشتم فعلا کاری نداره. این فقط شد که ما بفهمیم چرا داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. فقط همینه. نمیگی دفاتر رو بنویسیم میره این کارو به جلسه بعد. دفاتر ثبت نام میره جلسه بعد. ورشکستگی میره تجارت 4. من فقط دارم میگم که هدفمون از خوندن و تجارت تجارت یک چی هست بفهمیم ما. خب فوری تو ذهنتون سوال ایجاد میشه. شما که گفتی پولدار بودن معیار تاجر شدن نیست، بعد چی معیار تاجر بودنه؟ خب من دادآفرین رو مثال میزنم. موضوع فعالیت دادآفرین چیه؟ آموزش. درست. موضوع فعالیت مؤسسه محک حمایت از کودکان سرطانی چیه؟ درمان کودکان، کارهای خیریه. موضوع فلان مؤسسه چیه؟ کارهای خیریه است. موضوعش کار آموزشیه. موضوع کار صرافی چیه؟ چنج کردن پوله، مبادله کردن پوله. بحث اینه خیلی 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 مهمه و دقیقاً همین چیزی که دارم میگم سوال آزمون وکالت 96 بوده که شاید طرف واقعا دقت نکرده. ببین طرف 93 میشه و یه غلط دیگه 93 زد. این سوال تک غلطش بود و به خاطر اینکه اصلا توجه نکرده بود شاید به این قضیه. اگر شما میخوای بگی طرف تاجره و اینور میخوای بگی طرف غیر تاجره، نمیتونی بگی مثلا چون عرفان شلوار جین میپوشه میاد تو کلاس من اصل رو بر این میذارم که مثلا تاجره، اگه یکی با کت شلوار بیاد تو کلاس اصل رو بر این میذارم که نه کارمند دولت و غیر تاجر. این حرف رو اصلا بندازید دور. موضوع بعدی، عرفان که ماهی 500 هزار تومان در میاره غیر تاجر میشه مثلا، کسی که ماهی 20 میلیون تومان در میاره تاجر میشه. این همه رو بنداز دور. معیارش همون موضوع فعالیته. برگردیم به همون ناپلئون. ناپلئون چی گفته بوده؟ گفته بودن طرف داره چی میشه؟ ورشکست میشه. اینو مردم میخوره ورشکست میشه. ناپلئون گفت بریم ببینیم کی تاجره. گفتم بریم ببینیم کی تاجره. خب بریم تو بازار کارا رو لیست کنیم. کارا چی هستن؟ میشه موضوع فعالیت. کارا میشه موضوع فعالیت. موضوع فعالیت شخص نشون میده که اون تاجره یا نیست. هیچی هم هنوز راجبش نخوندیم. ماده دو رو باید کامل بررسی کنیم ببینیم موضوع فعالیت چیه. پس معیار تاجر بودن در حقوق ایران شناسایی موضوع چیه؟ فعالیت. بگو شناسایی موضوع فعالیت. تکرار.
شناسایی موضوع فعالیت.
تکرار.
شناسایی موضوع فعالیت.
گیری که تو سوال آزمون وکالت 96 خیلی ها کرده بودن چی بوده؟ مؤسسه غیر تجاری یا غیر انتفاعی که البته اشتباه کرده اون آیین‌نامه یا قانون از عبارت غیر انتفاعی استفاده کرده، ولی شما کاری نداشته باشید. مثل مدارس غیر انتفاعی که الان صحبت هست تو مجلس، ما به جای غیر انتفاعی بیاییم بگیم مثلا غیر دولتی. انتفاع به معنای نفع و سوده. غیر انتفاعی یعنی غیر سود. از بیخوبان این حرف غلطه. من یادم میاد ما میرفتیم مدرسه میگفتیم این مدرسه داره از ما پول میگیره، پس چرا نوشته غیر انتفاعی؟ میخوان اصلاحش بکنن که آقا مثلا اینجا غیر دولتیه، غیر دولتی. ولی حالا کاری نداریم. مؤسسه غیر تجاری یا غیر انتفاعی مثل محک، مثل دادآفرین، مثل مدارسی که هستند، خوب دقت کن موضوع فعالیت اونها تجاری
نیست.
موضوع فعالیت اونها تجاری
نیست،
اما میتونن کسب سود داشته باشن. این نکته، همین نکته، نکته ای بود که تو وکالت 96 اگر کسی غلط زده بود سوال رو، همین نکته غلط زده بود که دقیقاً آیین‌نامه‌اش هم تو کتاب نوشته شده. ما هم میگیم همیشه تو جلسه اول یادداشت بکنن تو اول بحث. مؤسسه غیر تجاری، مؤسسه غیر تجاری میتونه کسب سود داشته باشه، درسته غلطه؟
درسته.
مؤسسه غیر تجاری یا غیر انتفاعی نباید کسب سود داشته باشه، درسته غلطه؟
غلطه.
درسته غلطه؟
غلطه.
همه بگن
غلطه.
نباید، به میتواند، به نباید، اینا دقت بکنید، اصلا اولین جلسه. پس مؤسسه غیر انتفاعی یا غیر تجاری میتونه کسب سود داشته باشه. متن آیین‌نامه‌اش نوشته اما از این که قصد انتفاع داشته یا نداشته باشد. پس حالا میرسیم به مثال اول خودمون. به من چه که کارمند شرکت نفت مایی 30 تومن در میاره، یعنی به من حقوق تجارتی چه ربطی داره که اونو بیارم به عنوان تاجر؟ پس قصد سود داشتن پس میزان درآمد در تاجر بودن بگو نقش نداره. معیار بگو چیه؟ موضوع
فعالیت.
یه کمک فقط جلوتر یه کمک بکنم. فعالیت آموزشی تو ماده 2 مثلا نیومده که لیست کرده. فعالیت آموزشی رو تو قانون تجارت نیاورده. ببین ایرادات قانون هست. ایرادات هست. مثلا الان شما میگید فلان مؤسسه توی تهران سالی مثلا شاید هستن 50 میلیارد تو زمینه کنکور کارشناسی گردش مالیشونه توی سال و اینا چرا تاجر نیستن؟ خب این میتونه ضعف قانون باشه، یا بگیم اینا جز موارد موردی هستن. و نکته دیگه تاجر بودن یا نبودن اینا خیلی کار رای نداره، اگه بتونیم مالیات درست از اینا بگیریم کار حل میشه، یعنی ربطی هم به بحث ما نداره. پس ما اینجا خوندیم با اینکه ببین اول بحث ما از خواهشم بازم میگم دقت کن، همین 5% شده. اگه غلط بزنی 7-8% 7% از دست میدی. پس معیار این که ما بگیم طرف تاجر هست یا نیست بگو چیه؟
موضوع فعالیت.
یه سوال دیگه حالا ایجاد میکنی تو ذهن شما، موضوع فعالیت رو حقوقدانا باید بگن؟ بریم تو خیابون بگردیم عرف بگه، قاضی بگه، رویه قضایی بگه، یا قانون بگه موضوع فعالیت رو؟
قانون
میگه. پس این نیست که من رفتم تو خیابون دیدم فلانی داره فلان کارو میکنه بگم تاجره. اگه تونستم اون عملش رو با ماده قانونی تطبیق بدم میگم تاجره. همین. کدوم ماده قانونی؟ ماده 2. اگه تونستم با ماده قانونی تطبیق بدم میگم تاجره، درسته؟ این شد معیار تاجر بودن. پس کارمون خیلی راحت شده، ما دنبال یه بحث بسیط نیستیم. یه جا یه ماده قانونی که البته یه دونه دیگه ماده قانونی هم هست بهش اضافه میکنیم از قانون تملک آپارتمان‌های، خودم بهتون میگم اینا رو بلد باشی غیر این هر کی هر کاری انجام بده تاجر محسوب نمیشه. چرا؟ ببین ضعفایی هست، ایراداتی هست تو قانون جدید که لایه 84 نوشته بودن قرار اصلاح بشه، ولی ما با این قرارها کاری نداریم. فرضاً بهتون بگم قانون صدور چکی که فعلا اصلاح شده و اصلا به طرز خیلی وحشتناکی اصلاح شده، هیچ کدوم از حقوقدانا روش نقشی نداشتن و جالب اینه که قانون امروز اصلاح شده و چند تا ماده قانونی مهمش رو گفتم مثلا 2 سال بعد لازم الاجرا میشه، 1 سال بعد لازم الاجرا میشه. ولی خب ایرادی نداره، واسه آزمونا از همین نص ماده شون سوال میدن یه قانون تغییر کنه خیلی مشکل نیست، این دست رو ابهاماش نمیذارن. حالا اونم توی تجارتسه بهتون میگیم. هر قانونی که حتما خبررسان دادآفرین رو داشته باشید تو گوشی خودتون، یا حالا میگیم ما سر کلاس، حالا یه موقع ممکنه که از بحث بگذریم ولی اگه قانون اصلاح بشه تصویب بشه حتما اونجا فوری میذارن که اگر اصلاحی بود به شما برسونن، حتما خودتون خبردار بشید از اون بحث. این شد بحث معیار تاجر بودن. خب ببین با مثال بازم ما میخواییم کلمه تاجر کار بکنیم. به عنوان مثال میگم، اصلا بازم وارد بحث فنیش نشدم. قانونگذار میگه کسی که خرید و فروش گل انجام میده تاجر. تو متن ماده 2 نوشته کسی که خرید و فروش گل انجام بده تاجر، تو متن ماده نوشته شده. حالا بحث اینه عرفان همین امروز اولین بار اومده خرید و فروش گل انجام داده و دیگه پشیمون شده، گفته درد سر داره یا این کار من نیست، میترسه، درسته از این کار؟ میتونیم بهش بگیم تاجر یا نمیتونیم بهش بگیم؟
نه
میتونیم بهش بگیم؟ درسته؟ خب
وقتی گفتم یه بار انجام داده تو گفتی نمیتونیم بهش بگیم تاجر، یعنی باید جنبه چی داشته باشه؟
تکرار داشته باشه.
باید تکرار بکنی یه کار رو تا بگیم تاجره. چند بار تکرار بکنه نمیدونم، عرف باید تصمیم گیری بکنه، قاضی باید تصمیم گیری بکنه. این که حالا تو بگی اون تکرار دوباره، سه باره، چهار باره، پنج باره، ما نمیدونیم. عرفاً میتونیم بگیم طرف تاجره یا نه، ولی قطعاً با یک بار انجام دادن یک عمل بگو طرف تاجر محسوب نمیشه. طرف تاجر محسوب نمیشه. خب تکرار بس نه، بریم جلوتر. عرفان گل میخره، میبره به سالمندایی که اوضاع مالی نیست، بدون سود میفروشه، بدون سود میفروشه. خب تاجر محسوب میشه یا نمیشه؟
میشه.
میشه یا نمیشه؟ میگن تاجر محسوب میشه.
میشه.
یا میگن تاجر محسوب نمیشه؟ هدفش پول در آوردنه یا هدفش کمک کردن به سالمندانه؟ با هدفش کار داریم ما اینجا. اینجا ببینید، نه این نیست که شاید ضرر بکنه، خب با ضرر کردنش که ما کاری نداریم، ولی اینجا هدفش اصلا شغل نیست. میگن تاجر کسیه که هدف امرار معاش داشته باشه. امرار معاش کیه؟ کسی که یه کاری رو تکرار بکنه و هدفش کسب درآمد باشه. خب نکته که شما وارد ابهام شدی، بذار من الان راجبش توضیح بدم. تو رفتی با 200 میلیون تومان، 500 میلیون تومان پول روی یه بحثی، بعد ضرر کردی. شما حالا میتونی بگیم تو تاجر نیستی، ما با سود و ضرر کاری نداریم، هدفت پول در آوردن بوده، درسته؟ پس تاجر کسیه که موضوع فعالیت‌هایی رو که کمک کن، کی گفته؟ عرف یا قانون تجارت؟ قانون تجارت رو شغل معمول خودش قرار بده. شغل معمول یعنی تکرار بکنه و جمعه چی داشته باشه؟ امرار معاش، پول رو بردن. پس کمک کن، شخص با یک بار انجام دادن یک شغل تاجر محسوب نمیشه. شخص با انجام دادن یک کار با هدف کمک به یه شخص حتی صد بارم انجام بده، بگو تاجر محسوب نمیشه. تاجر محسوب نمیشه.
میتونن
تاجر
باشن،
هم
یه بار
بره کمک به سالمند. نه نه، صحبتش نکن، درست، حرف درست. هنوز وارد نشد. آره حرف درست، حرف درست. ببین فقط من یه بحث کوچیک داشته باشم تو پرانتز. شما میتونی به صد عنوان تاجر باشی، میتونی به صد عنوان تاجر باشی، به صد عنوان غیر تاجر باشی، هم مثل صحبتی نداشتی. کتاب تو میدونم کتاب آقا ببین الان ماده خلاص هست. ماده یک رو میخونیم با هم، یه نفر میخونه، بعد نکاتی که راجع به ماده یک هست رو، یا میگم یه نکاتی رو میگم بالاش بنویس. ببین گفتم بالای فلان کلمه بنویس، تو همونجا بنویس. نکاتی که اینجا جا نمیشه بالاش رو کجا بنویسی؟ از این قسمت پایین یادداشت می‌کنی. نکته ماده یک رو، درسته؟ فعلا نیاز نیست الکی برگه اضافه نکنم. بخون ماده یک رو.
ماده یک. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. در مدنی یک شما خوندید قطعاً و مقدمه علم حقوق هم فکر میکنم خوندیم هممون، که شخص به دو دسته تقسیم میشه، حقیقی یا
حقوقی.
به دو دسته تقسیم میشه، حقیقی یا حقوقی. ما آدما میشیم شخص
حقیقی.
مثلا به فرض فعلا دارم که هنوز ما شخص حقوقی رو دقیق نخوندیم، شرکت ها میشن شخص
حقوقی.
شرکت ها میشن شخص حقوقی. ببین من نمیخوام فوری تو رو برم تو وادی تست، من میخوام کم کم ذهنت دقیق بشه به بحث. پارسال یکی مثلا یه تست آورد، قطعا اون تست غلط بود. خوب دقت بکنید به بحث. البته من توضیح کاملش رو نمیدم اگه با این تست مواجه شدیم، چون ماده 3 خیلی خوب ما میتونیم توضیح تست رو شما بدیم تو ماده 3. سوال این بود به موجب قانون تجارت یا به موجب نص قانون تجارت چه شخصی تاجر محسوب می شود؟ یه گزینه بود شخص حقیقی فقط، یه گزینه بود فقط شخص حقوقی، یه گزینه بود شخص حقیقی و حقوقی، یه گزینه بود هیچ کدام بوده چی بوده؟ ببین گزینه صحیح رو که انتخاب کرده بودم بود فقط شخص حقیقی که انتخاب شده بود. قطعاً غلطه که حتی گزینه صحیح انتخاب شده. اگر متن ماده میگفت تاجر شخص حقیقی است که اون موقع تو گزینه رو انتخاب میکردی. حتی این باعث شد این سوال که من از چند نفر که متخصص ادبیات بودن، فوق لیسانس دکترای ادبیات هم داشتم، باهاشون وارد بحث شدم که کس رو شما به چی معنی میکنی؟ کس رو به شخص. اصلا این استدلال کاملا مشخصه. شخص هم چی میشه؟ اطلاق داره. هم میشه بگو
حقیقی
و هم میشه حقوقی. پس این که بیاییم بگیم متن ماده فقط میگه کسی هم منظور فقط حقیقی و آدم هست غلطه. حالا اون که جوابی خود فرق اون نظر داده، آزمون رسمی که نبوده، آزمون آزمایشی بوده، ولی با این وجود طبق نص ماده کلمه کسی هر دوتا رو در بر میگیره. بگو هم شخص
حقیقی
هم شخص
حقوقی.
فقط یه نکته بگم، شخص حقوقی تاجر اگه بود موضوع بحث ماست، نمیدونم 6 جلسه 7 جلسه دیگه بهش میرسیم، میشه شرکت‌های تجاری تجارت دو، و اگر غیر تاجر باشه موضوع بحث ما نیست. ما ساختار حقوقی دادآفرین رو چیکار داریم بخونیم؟ ساختار حقوقی مؤسسه این محک رو چیکار داریم بخونیم؟ اصلا با این بحثا کاری نداریم. ما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ شخص حقوقی تاجر که شرکت ها هستن. راجع به کل شرکت ما باید صحبت بکنیم. ببین چطور میگم بنویسی شخص حد نوشته کسی، درسته؟ زیرش خط بکش، بالاش بنویس شخص حقیقی یا حقوقی. شخص حقیقی یا حقوقی. آره. بالای حقوقی بنویس ماده 20 قانون تجارت. ماده 20 قانون تجارت. حالا میخونی ماده 20، چون ماده 20 گفته اشخاص حقوقی تاجر اینا هستن، مثلا شرکت سهامی، شرکت تضامنی، شرکت مسئولیت. تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد. شغل معمولی دو تا عنصر داشت، بگیم با هم بعد بنویسیم. یک،
تکرار.
دو، امرار معاش. یک،
تکرار.
دو،
امرار معاش.
یک،
تکرار.
دو،
امرار معاش.
حواست باشه دقیقه. الان میگی شما بهم نمیگی مثلا بنویسین و شخص با یک بار انجام دادن کار تاجر نمیشه، یا مثلا اگه هدف خیریه داشت تاجر نمیشه. پس همین الان یاد بگی خلاصه نویسی یعنی اینکه لب مطلب اون چیزی که مهم هست رو بنویسی فقط. اون بس با جزوه چه فرقی میکنه؟ خب یه سوال میپرسی از من، اگه یه موقع من از یادم رفت نیاز داشتم، چون خب کتاب هست دیگه، کتاب هست، تو فقط اون نکته که مهم هست، اون نکته آخری رو تو کتاب هدف یادداشت میکنی. کتاب قانون تجارت. پس ما نمیایم مفصل تک تک همه رو یادداشت کنیم. به اندازه کافی هم داریم تکرار میکنیم دیگه. درسته؟
بله.
کسی هستی متوجه نشه این بحث رو؟ شغل معمولی. زیرش خط بکش، بالاش بنویس تکرار به علاوه امرار معاش. حتما به علاوه رو بینش بذار. تکرار به علاوه امرار معاش. حتما باید این دوتا با هم جمع باشه. آره، باب جمع میشه، باب عطف هم نیست. تکرار به علاوه امرار معاش. پس شخص با یک بار انجام دادن یک کار، بگو تاجر محسوب
بشه.
اگر شخص هدفش امرار معاش نباشه، بگو بازم تاجر محسوب
بشه.
تاجر محسوب نمیشه. معاملات تجارتی قرار دهد. زیر معاملات تجارتی خط بکش، بالاش بنویس ماده 2 قانون تجارت. همین ماده که پایینش قرار رو بخونیم، همین ماده که قرار پایین بخونیم، ماده 2 قانون تجارت. ببین سوال تو ذهنت هست، فعلا من جواب نمیدم به سوالات، به جاش بره، چون یه ذره زوده.
تو ذهنت شاید سوال باشه، ممکنه یکی تاجر باشه ولی موضوع فعالیتش ماده دو نباشه؟ به جواب میدم بله، یه استثناء داره، فعلا زوده، اصلا نمیخوام راجع به این صحبت بکنیم. پس خیالت راحت باشه از این نظر که ما اینا رو به هم وصلش میکنیم. اگه یه اصل و استثنایی چیزی وجود داره، ذهنت فعلا درگیر این بحث نباشه. پس همه ماده رو بخونی. تاجر
تاجر شغل معمولی خود را معاملات تجاری حرام بدهد.
یه بار دیگه.
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.
کسی یعنی شخص. شخص یعنی شخص
حقیقی یا حقوقی.
شغل معمول دو تا عنصر داره که باید با هم چی بشن؟
جمع بشن.
یک
تکرار،
دو
امرار معاش.
معاملات تجاری در عرف، قانون یا قاضی، کی گفته این حرفو؟
قانون.
کدوم قانون؟
قانون
تجارت. کدوم ماده؟
ماده
دو قانون تجارت. یه ماده از یه قانون دیگه هست، سر جاش برسی ماده دو رو تمام بکنی، خودم واسهتون اضافه میکنم اون ماده قانونی رو که ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها هست. خب اون نکته رو فقط ما یادداشت میکنیم زیر اون بحث فهرست صفحه قبلی که بحث معیار تاجر بودن و بحث تفاوت مؤسسه تجاری و غیر تجاری رو شما یادداشت کن. نکته ماده 1 هست. نکته ماده 1 بنویسید معیار تاجر بودن در حقوق ایران. کمک کن چی باید بگم؟ چی باید بگم؟ به خودت داری یه بار میخونی ها، آروم آروم میگم تو با هم تکرار کن، خودت هم داری یه بار میخونی. موضوع فعالیت است و تفاوت مؤسسه تجاری با غیر تجاری در موضوع فعالیت است. نه در کسب سود. نقطه بذاره دانش بنویس. مؤسسه غیر تجاری مانند دادآفرین می تواند هدف کسب سود نیز داشته باشه. درسته؟ متوجه شدیم بحثو؟ یه سوال دیگه مطرح کنیم که کم کم بحث ماده یکمون بسته میشه. البته بازم میگم ماده یک نکات دیگه داره که من لابلای بحثای دیگه به شما بگیم وقتی جلوتر میگم. عرفان الان اینجا هست، فرصت خرید و فروش گل رو نداره، ولی چون کارش خیلی سود داره اومده تو دادآفرین، نمیتونه از این کار دل بکنه، علاقه‌مند هست به این کار. به یکی از دوستاش میگه به جا من این کار رو انجام بده. بگو که دوسته که به جا قراره این کار رو انجام بده. به کی میخوایی بگه؟ نه خب این سر کلاس هست، نمیشه. کسی که سر کلاس نیست رو بگه.
الان داره گل میفروشه.
چی؟
سعید.
خب سعید. سعید چیش میشه؟ نه، میشه وکیلش دیگه، درسته؟ میشه نماینده وکیلش. حالا سوال اینه، بس حقوقی هم عرفان تاجر یا سعید؟
عرفان.
یا هر دوتا تاجر چی میشه؟
عرفان.
نماینده شخص تاجر، تاجر محسوب
میشه.
البته من یه اصول
فعلاً میگم استثناءاتش رو احتمالاً جلسه بعد شاید شروع بکنیم، یه جلسه دو آخره جلسه دوم یا سوم، مثل دلالی و حق العملکاری و اینا، که دلال و حق العملکار با وجود اینکه نماینده هستن تاجرات، اونا استثناء. خب پس نکته حقوقیش چیه؟ ما بحث غیر حقوقی الان هم میگیم، نکته حقوقیش رو بگیم. تاجر کسیه که به نام و حساب خودش فعالیت میکنه، پس اصولا نماینده ها، بگو تاجر
نیستن،
نماینده ها تاجر
نیستن،
اصولا گفتم یه مطلقا
اصولا،
مگر تو موارد استثنایی. استثناء رو کی میگه؟ خود قانون میگه. ببین خود قانون میگه، ما مشکلی نداریم با شناسایی این بحثا، خود قانون میگه. حالا چرا وارد بحث نمیشم؟ حق العملکار توضیح داره، دلال توضیح داره، من یه جلسه باید واسه دلالی بذارم، یه جلسه واسه حق العملکاری بذارم، کمتر و بیشتر. به خاطر همین ما باید راجع به اونو کامل به شما توضیح بدیم. الان بیام بگم حق العملکار یه شاید بیشتر واسه شما ابهام ایجاد بشه، یا عامل مثلا، اینا نماینده های تجاری هستن. پس تاجر کسیه که به نام و حساب
خودش،
بگو به نام و حساب
خودش،
به نام و حساب دیگری یعنی نماینده، یعنی وکیل. اصولا نماینده ها تاجر
نیستن،
اصولا نماینده ها تاجر
نیستن.
تو ذهن سوال ایجاد میشه مدیر شرکت تجاری چی، شریک شرکت تجاری چی؟ بذار تجارت دو به شما میگم، فعلا زوده. بله مدیر شرکت تجاری تاجر نیست، ولی همونجا ما راجع به صحبت میکنیم. فعلا ما راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به نماینده. این نکته رو پایین همون نکته که توی فهرست نوشتی یادداشت کنید. همون یه تاجر به نام و حساب خود فعالیت میکنم، و شخصی که به نام و حساب دیگری فعالیت کنند، اگه میتونی اصولا رو با یه رنگ دیگه بنویس، اصولا تاجر نیست، مانند وکیل، اصولا تاجر نیست، مانند وکیل. آن مگر تصریح هم کالا، چون نقطهشو بعدا میگم به شما تو مواد بعدی، بحث درش نزد. پس حالا بحثو کامل حقوقیش کنیم. تاجر کیه؟ کسیه که شغل معمولی خودش رو، بگو معاملات تجارتی، بگو تاجر
کسیه که شغل معمولی خودش رو معاملات تجارتی.
تاجر کسیست؟ تفاوتش با غیر تاجر، بریم اول جلسه که کلیاتی گفتم، حتی نیازم نیست که ما جزئی بدونیم. آثار تاجر بودن واسه عرفان در مقابل کارمند دیوان عالی چی میشد؟ یک، نگهداری دفاتر تجارتی. یک،
نگهداری دفاتر تجارتی.
دو،
ثبت
نام
در دفتر ثبت تجارتی.
باید مثلا بره، نمیدونم تو حالا حوزه تهران، بره تو فلان اداره بنویسه که من دارم در حوزه خرید و فروش گل چیکار میکنم، فعالیت میکنم، عرفان فلان دارم در این حوزه فعالیت میکنم. سه، اگه بدبخت شد دادپس چی میده؟
برشکستگی.
ولی اگه کارمنده اوضاع مالیش خراب شد چیکارش برگشت کرد؟ دادپس چی میده؟
احسان.
دادپس احسان و دادپس برشکستگی. اینا شده از تفاوت ها. اینا رو نمیگم بنویسید، چون ماده 6 جلسه بعدی ما کامل راجع به اینا صحبت میکنیم، راجع به تکالیف تاجر، نیازی به صحبت کردن نیست. کار ماده 1 تموم شد، حد اکثر دو سه تا سوال اگر دارید بپرسید.
فقط باید اسمش رو داخل
میگم راجع به صحبت میکنیم. ما راجع به چی؟ خب آره نه چنین چیزی نیست، ما نمیتونیم بگیم همیشه هم بریم به اصول استناد کنیم، بس اون تجارته. به حالا اینجا بحث الان شما تا حتی تو قانون جزا هم واسه اشخاص موقعی که مجازه پیشبینی شده دیگه، نه چنین چیزی نیست، هر دوتا رو در برشیم، اطلاق داریم، اطلاق داریم.
ببخشید
استاد،
در مورد کسب سودش میشه یه بار دیگه
توضیح بدید؟ خب ببین دقت کن، معیار تاجر بودن یا نبودن اینه که حتما شما کسب سود داشته باشی. حواسا نیستا، معیار تاجر بودن یا نبودن حتما شما کسب سود داشته باشید.
معیار
چی؟ موضوع فعالیت. حالا عرفان میره اون کار تجاری رو هی انجام میده پشت سر هم، هدفش هم اینه که پول در بیاره، هدفش خیریه نیست، هدفش این نیست که مثلا به دیگران کمک بکنه، درسته؟ حالا شاید ضرر بکنه. ببین ما اینجا معیارمون اقتصادی که نیستش، اینجا معیار ما اقتصادی نیست، شاید هدفش این ببخشه شاید ضرر بکنه، ولی با اون هدف کار داریم. همین که هدف کسب سود بود همین برای ما کفایت میکنه. خیلی از تو اصلا کلا بحث ورشکستگی از این وسط میاد که اینو فرآمد تجارت بکنه زمین خورده، همینه واسه ضرر کنه. ما با اون که تو ضرر میکنی یا نه کاری نداریم. یه سوال، یه نکته هم گفتن شما، درسته؟ گفتن کسی تو اصول ظهور در این داره که کسی شخص حقیقی فقط ما نمیتونیم. ببین شما یه موقعی میری از بحث اصول کمک میگیری که هیچ چیزی نداشته باشی. ما اگه بخوایم بگیم کسی که این کار رو داره انجام میده شغل معمول خودش قرار میده، پس کلن باید بحث تجارت دور بنزیم کلان. یعنی اگر بخوام میتونیم بگیم یه استدلالی هم وجود داره، شاید نظر اون طرف همون استدلال بوده، ولی کلا بحث تجارت دو ما کامل باید بره کنه. یعنی اصلا ما نباید شخص حقوقی رو به عنوان تاجر بدیم. ما اینجا استفاده میکنیم که این اطلاق داره، هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی رو در بر میگیره. این شده از بحث ماده 20 توضیح میدم، همون بحث شرکت تجاری دیگه. آره برسیم دقیقاً برسیم بحث تجارت دو و بعد بحث رو توضیح بدیم. کسی از چیزی متوجه نشده باشه؟ همه متوجه شدن؟ ببین همینایی که من الان به شما توضیح دادم از بعد از سال 90 دو بار سوال آزمون وکالت بوده، یکیش 96 گفتم بوده، یکیش هم 90-91 بوده، سوال آزمون وکالت بوده. پس از لحظه کلاس که هستی نگه اول کم سوال میاد زیاد سوال میاد، داره راجع به کلیات صحبت میکنه. بریم سراغ ماده 2. ماده 2 داره میگه این کارها رو اگه طرف انجام بده تاجر محسوب میشه. میگه اگه طرف این کارا رو انجام بده تاجر محسوب میشه. بشمونیم چند تا بنده؟ ببین تا آخرش. ده تا. یه دونه دیگه هم ما میتونیم بهش اضافه بکنیم. ببین اگه جا بده ببین بین 10 و ماده 3 یه 11 بنویس. بین 10 و ماده 3 اینجا ببینید 11 ماده 5 11 ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها. ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها. پس اگر شخص یعنی کی؟ هم شخص بگو
حقیقی
هم شخص
حقوقی،
این کارا رو چند تا کاره؟ 11 تا کار رو اگر بیاد شغل معمول خودش قرار بده ما بهش میگیم تاجر. بگو بهش میگیم
تاجر.
شغل معمول یعنی یک تکرار، دو
تکرار معاش.
تو جلسه اول که من خیلی روی این بحثا مانور میدم، میگم مثلا به علاوه گذاشتم حواست باشه تا آخرین جلسه ما میگیم به شما، ولی به نظر من دیگه جلسه میگیم تا آخرین جلسه دیگه، از جلسه 6 و 7 و 8 و 10 به بعد دیگه نیازی نیست. باید بدونید هر جا میتواند میگه منظورش چیه؟ اختیار. باید تکلیفه میگیم به شما. مثلا اگر یک جا میتواند به معنای الزام باشه، خب اینقدر مهم هست که بحثش که من به شما بگم حتما اون رو دیگه. پس روی اینا دقت کن. تکرار یا امرار معاش نگفتم ها، تکرار و امرار معاش، یعنی اگه یه دونشون باشه کفایت نمیکنه. پس شخص با یک بار انجام دادن یه عمل تجاری بگو تاجر محسوب
نمیشه.
ببین سوالا بعضی وقتا اذیتت میکنه، طرا اذیتت میکنه. سوال دیدم 3-4 خط فلانی اومده سرمایه گرفته مثلا 5 میلیارد تومان، یه کار تجاری رو شروع کرده، بعد تو کار تجاریش خیلی سود کرده، مثلا اومده ماشین وارد ایران کرده فروخته سود کرده، این کار رو یه بار انجام داده، لابلاش هم یه بار میاره واسد و تو دیگه یه دفعه 5 میلیارد وارد کار کرده، ماشین وارد کرده، سود کرده، پس حتما تاجره دیگه. ولی نکته چیه؟ چون یه بار این کار انجام داده به تاجر محسوب
نمیشه.
حتی سوال اگه بگی سود خیلی زیادی کرده کاری نداریم، چون اگر تو یک بار یه کار انجام بدی حتی با هدف کسب سود باشه بگو تاجر محسوب
نمیشه.
تاجر محسوب نمیشه. پس به این سوالات دقت بکنید، طرا میتونه اذیتت بکنه. تو فقط اون یه نکته رو بدون، کاری با این بحثا نداشته باش. اینم بهتون بگم دو ذهنم اومد که راجع به تست صحبت کردم، فعلا تست نزنید، یه دو هفته ای سه هفته ای تست نزنید، هر وقت که اوکی شد من بهتون میگم مثلا یه تست این بخش رو بزنید، مثلا دلالی تموم شد میگم برو تستای دلالی رو بزن، حق علامت کاری برو تستای حق علامت کاری بزن، فعلا دست به تست نزنید شما تا برسید جلوتر. بعدش هم اگر یه نفر خونده یه بخشی رو میخواد تست بزنه، اگه 30-40 تا تست داره سعی بکنه مثلا 30% رو بزنه، سعی کنه که حد اکثر دیگه 50% رو بزنه، بیشتر نه، بیشتر از اونم نه، که تستا بمونه یاد رو واسه آزموناتون که بتونید تستا رو بزنید. البته این بحثا استثناء داره، اگر شرایط یه طور دیگه است بیا تو آنتراک حتما به من بگو. من راجع به اصول نمیتونم حرف بزنم، راجع به آدم نمیتونم، راجع به مدنی نمیتونم، بعد راجع به تجارت میتونم راهنمایی کنم. یکی میگه این بحثا واسه من آپوردنه، بعد من تستارم عالی میزنم، 50 تا رو مثلا تو 20 دقیقه هم زدم، همش هم درست زدم، حالا من بهش راهنمایی میکنم بعد اون چیکار بکنه. به شرایط شما فرق داره، من کلی صحبت میکنم واسه کسی که متوسطه. حالا اگر خیلی سطحت پایینه تو آنتراک با من صحبت کن، اگر سطحت خیلی بالاتره تو آنتراک با من صحبت کن، قطعا یه چیزایی میگیم که متفاوت باشه و به دردت بخوره. بریم سراغ ماده 2 قانون تجارت، صدر ماده رو بخونیم.
ماده 2 معاملات تجارتی از قرار ذیل است.
معاملات تجارتی از قرار ذیل است. خب حصری یا تمثیلی رو یکی میتونی توضیح بده واسه من؟ حصری و تمثیلی
یعنی محصول شده و محدود به همونه، تمثیل یعنی به عنوان مثال توی نص قانون، ولی میتونه چیزای دیگه هم باشه.
مشکل دارید با این بحث؟ درسته. سیل وقتی گفت یعنی حصری تمام شده، همون چیزی که من گفتم، گفتم واسه معیار تاجر بودن سراغ عرف نمیریم، سراغ قاضی نمیریم. وقتی میگه معاملات تجارتی از قرار ذیل است، یعنی معاملات تجارتی همین چیزایی که تو همین ماده اومده. حالا ماده 5 چرا بهش اضافه کردی؟ چون اون قانون اشاره کرده به این بحث ما، درسته؟ بالای ذیل بنویس حصری. حصری یعنی چی؟ حصری غیر هیچ غیر اینا نیست، هیچ غیر اینا نیست، به این میگیم حصری. خب برگردیم بحث خودمون رو جمع بکنیم. گفتم بهش برگردیم بحث خودمون رو جمع بکنیم. تاجر شخصیه که شغل معمول خودش رو معامله
تجارتی.
ببین الان یه مقدار حواست باشه، یه مقدار حجم بحثمون کمه. اگر تو بخوای با ما راه بیای، قطعا اون چیزی که درسته رو ما پیاده میکنیم. مثلا پارسال کلاس داشتیم، ساعت میرسید به 20 دقیقه آخرش، اینا هوای رفتن داشتن. خب قطعا من چیکار میکردم؟ از درس که نمیزدم، از تکرار آخر کلاس میزدم. اول کلاس با چیزی که درس میدیم، آخر کلاس تکرار میکنیم دیگه، خیلی هم برات مفیده. از تکرار آخرش میزدیم ما. ولی کلاسی داشتیم مثلا 7 میشد، میگفتیم آقا یه ربع دیگه بشینیم، خیلی مایل بودن یه ربع دیگه هم بمونن که فقط تکرار بکنن بحثا رو، بحثا تو ذهنشون بمونه. این بحث رو خودتون داره که آقا اگر میخواید بمونید، حالا جلسه اول این جلسه پنجم چی شد ما رو توی صحبت واقعا
دیگه آخر وقت میشه مغزمون
اول وقت میکشه. حالا نمیخواستم صحبت کنم، من کلا صبر کردم اینه، یه آنتره که نیم ساعته میدم، اگه تا هفته هم بخوایم بمونیم یه آنتره که 10 دقیقه هم میدم، ولی خواهشان اینطور نباشه که آنتره که نیم ساعته دادم 45 دقیقه بعد شما برگردید، منظم باشید. اگه بخواستید برید و 40 دقیقه بعد برگردید، اونجا دیگه اصلا آنتره که دادم میتونم یه دونه همش بسته. خب یه بار تکرار کنیم بحثمون رو، جمع کنیم تایم بعد معاملات تجارتی. آثار تاجر بودن، یک نگهداری دفاتر تجارتی، منظم بگو
نگهداری دفاتر تجارتی،
دو ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، دو
ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی،
سه تاجر دادخواستش چی میده؟
برشکستگی.
غیر تاجر دادخواست
احسان،
دادخواست احسان. تا تاجر یه شخص با یه بار یه کار انجام دادن بگو تاجر محسوب
نمیشه.
شک کنی طرف تاجر هست یا نیست، اصلا
غیر تاجر بودنه.
من هم هست که این نکته رو نگفتم، این نکته رو تو ماده 5 به شما میگم بنویسید، چون یه نکته شبیهش هست تو ماده 5، اونجا میگم شما یادداشت بکنید. نماینده ها مطلقا تاجر نیستن یا اصولا؟
اصولا.
مطلقا یعنی استثناء
نداره،
اصولا یعنی استثناء
داره.
استثناء یه سری از نماینده ها تاجر محسوب میشن. تفاوت مؤسسه تجاری با غیر تجاری مثل دادآفرین و محک در و هر دوتا میتونن هدف چی داشته باشن؟ کسب سود داشته باشن، یا اینکه اصلا هدف کسب سود هم نداشته باشن، چون مؤسسه غیر مالی هم از خودشون ترازنامه های مالی حداقل داخلی دارن. بعد اومدیم صحبت کردیم، هم شخص میتونه بگو حقیقی باشه،
حقوقی
مثل شرکت تجاری، مثل شرکت
تجاری.
شغل معمولم یعنی بگو
تکرار به علاوه امرار معاش.
بگو
تکرار به علاوه امرار معاش.
آخرین بحثمون هم رسید، معاملات تجارتی چیه؟ همون بحثی بود که ناپلئون گفته بود برید لیست کنید کیا تاجر هستن، برید تو بازار بگردید ببینید چه کسایی دارن کار تجاری انجام میدن و چه کسایی بیشتر به مردم بدهکار میشن. اینا معیار تجارته. هیچ کاری هم ندارم من و شما هم نداشته باشید با قدیم بودنش یا جدید بودنش، با اینا ما کاری نداریم. تا اونجایی که برسیم تا این بعد ما ماده 2 رو بررسی میکنیم. یه استراحت بدید و برگردیم.